خدایق اجمعی با این سلام بیای و المرسلین صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین في السماوات بأحمد في الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وبارك المأسوم اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك
بگیر فرفت رسی
سرم و بالا گرفتم، خدا انوار بچام و به هم نشان داد، همه بچام و انوارشون رو دیدم، اما دیدم وسط انوار فرزندانم یک نوریست مثل ستاره سر می درخشد. والحجت ابن الحسن فی وسطهم کانه کوکب دریون، دیدم نور مهدی وسط نور بچه‌هام مثل ستاره سحر می درخشد. قلت یا رب من ها اولا، گفتم خدا کیستن این انوار؟ خطاب آمد ها اولا لعیمه و هزا مهدی، اینا امامانن اما نور وسطی نور پسر از مهدی که بشه ما اون نور ببینیم، خاک کف پای مولا منو به دیدگان بکشیم. در معرکه ز جرأت خبری نیست، غیر از سفر انداختن اینجا سفری نیست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی چیزهایی که برای روزدار مکروه است، آیان فقهای عظام در رساله های خود نوشتند چند چیز برای روزدار مکروه است. مکروه مرتکب شدنش مانعی ندارد، کل مکروه جایز، انسان هر مکروهی را می تواند مرتکب بشود، اما مکروهات هم آثار خاص خودشون را دارند. به قول حافظ، آینه دانی که تاب آه ندارد. انسان وقتی روبروی آینه بایسته تنفس کند، تنفس او آینه را تارش می کند. آینه جان مؤمن از آینه جیوهی لطیفتر است، یک مکروه هم روی او اثر می گذارد. و انسان اگر بخواد حرام گناه در مقابلش عظمت پیدا کند، باید از مکروهات هم اجتناب کند. دواریختن به چشم، سرم کشیدن به چشم در صورتی که مزه یا بوی اون سرمه به حلق برسد بر من مکروه است. دوم، انجام دادن هر کاری که سبب ضعف انسان بشه، مثل حمام رفتن، مثل خون گرفتن، هر عملی که سبب بشه بنیه انسان تحلیل بره و روزدار ضعف بر بدنش مستولی بشه بر من مکروه. سوم، انفیه کشیدن. یه چیزایی بود من قدیم بچه بودم دیده بودم، میخوان کف دستشون از طریق بینیشون میکشن اینها رو بالا که سبب میشد عطسه میکردن. انفیه کشیدن، اگر نداند که به حلق میرسد. ما اگر بدون این انفیه میکشه بالا و از طریق بینو اینها به حلق سرایت بکنه، میفرماین که جایز نیست. چهارم، بو کردن گیاه های معطر. روزدار براش کراهت داره گل های معطر رو بو کنه. عطر زدن نه، عطر برای روزدار خوبه اینها رو از همدیگه تفکیک کنید. همین مسئله رو بعضی ها شنیده بودن و من گفتن آقا عطر زدن کراهت داره، من چرا شما عطر زدید؟ گفتم نه بابا، عطر زدن کراهت نداره، بو کردن گل های معطر. روزدار گل معطر را بو نکند، کراهت داره. استعمال شیاف های مختلف برای روزدار کراهت داره. تر کردن لباسی که در بدنشه، ماه رمضان بیفته در تابستان، روزهای بلند، هوا گرم، هوای داغ، انسان لباس تر کنه که به اصطلاح مقداری از تری اون به بدنش اثر کنه، خنک بشه، فرمان کراهت داره. کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه اون از دهن انسان خون بیاد، فرمان این هم کراهت داره. مسواک کردن به چوب تر، چوبهایی بود قدیم بهش میگفتن چوب عراق، از مکه اینها میارن که اون چوبهای عراق خیلی خاصیت بهداشتی داره، خیلی خواص داره. قدیم توی سجاده ها اینها برید خونه سجاده های باباهاتون رو نیا کنید، چوبهایی بود بهش میگن چوب عراق. اونتا بعضی چوبها از تره، فرمان مسواک کردن به چوب تر اشکال دارد. میفرماین که ملاعبه با همسر، قصدش این نباشه که منی ازش خارج بشه، در روز ماه رمضان انسان با همسرش ملاعبه نداشته باشه، کاری انجام نده که شهوات او را تحریک کند. اگر این کارها را انجام بده میفرماین که کراهت دارد. ولی اگر قصدش خدایی نکرده بیرون آمدن منی باشد که میفرماین روزه او باطل است. صلوات بفرست. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. بحثمون درباره عالم برزخ است، عالمی که از ابتدای قبض روح شروع می شود تا صبح قیامت که انسان محشور می شود. این عالم رو بهش میگن عالم برزخ. رسیدیم به بحث فشار قبر، عواملی که فشار قبر تولید می کند بحث کردیم. یک سری عوامل داریم که در روایات برامون بیان کردن که اینها فشار قبر را کاهش می دهد یا بر می دارد. البته فشار قبر در بعضی روایات میگه هم به جسم هم به روح، به هر دو آزار میرساند. عواملی که فشار قبر رو از بین میبره یا کاهش میده، امام رضا علیه الله تعالی و سلام فرمان کسی که نماز شب بخونه، نافله شب، و در نماز وتر 70 مرتبه استغفار کند، اجیر من عذاب القبر، از عذاب قبر خدا او را پناهش میدهد. این شبهای بلند ماه رمضان، شبهای زمستان که بلند میشید برای سحری خوردن، سعی کنید که برنامه داشته باشید یه روز زودتر بلند شید نافله شبتون رو بخونید. نافله شب، مخصوصا نافله شب جوان، خیلی ارزش داره. ممکنه یه پیرمردی بر اثر کثرت امراض مختلف شب خوابش نبره، بلند شید نماز شب بخونه، خدا انشاءالله از او هم قبول کنه، نمیگم اونم نمیپذیرن. اما جوانی که اگر بیدارش نکنند برای سحر هم خواب میمونه، احتمال داره نماز صبحش هم قضا بشه، اون خواب شیرین سحر رو رها کنه و بلند شه برای خانه خدا بره، در نماز وتر 70 مرتبه استغفار کند، خداوند او را از عذاب قبر تا فناهش میدهد. شیخ جعفر کاشف القطاع، صاحب کشف القطاع که از علمای بزرگ شیعه است رضوان الله تعالی علیه، یه شب آمد بالای سر پسرش گفت بابا پاشو بریم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه برای نافله شب، بابا سحره، بریم اونجا با خدا مناجات کنیم. پسر میگه من عذر آوردم، بهانه آوردم. گفتم آقا شما برید حالا من میام. روم نمیشد به پدرم بگم که حالا مثلا من خوابم میاد میخوام نیام. سال بچه های حالا جوان های حالا کلی نمیگیم، خیلی هاشون خیلی پر رو دریدن، قدیم اینجوری نبودن واقعا، یه حجبی یه حیایی نسبت به پدرشون داشتن. بچه های قدیم جوان های قدیم جلو پدرشون تا پدر اجازه نمیداد رو زمین نمی نشستن. من دیده بودم پاشون رو جلو پدرشون دراز نمی کردن، جلو پدر پیرشون راه نمی رفتن، ولی حرمت نگه می داشتن. حالا همه چی برعکس شده، به قول اون بنده خدا می گفت می رفتم می دم بسته پیرمردی رو به درخت داره می زنتش. گفتم بابا چرا می زنی این چیه؟ گفت بابامه. گفتم چرا می زنی؟ گفت عجب دور زمونه شد، آدم نمی تونه بابای خودش هم تربیت کنه، آدم نمی تونه پدر خودش هم تربیت کنه، عجب مردم فضولم میگن چرا بابا تو؟ که اینجور انسان ها جوان مرگ میشن و عمر به کمال نمی رسونن. بچه های حتاک، بچه های بی ادب، بچه هایی که به پدرشون توهین کنن، جسارت کنن، اینا عمر به کمال نمی رسونن، یا سکته میکنن یا تصادف میکنن، اینا عمرشون نتیجه و ثمره نخواهد داشت. خیلی بچه با حیایی بوده، میگه من عذر آوردم تو ماجون شما برید من میام، که بگم بخوابم مثلا. پدر اصرار فرمودن پسرم بابا پاشو سحره بریم تو حرم امیرالمومنین نماز شب بخون. تو رو درواسی با بابا بلند شدم. خلاص وقت آمدیم وارد صحن امیرالمومنین سلام الله علیه شدیم، دیدیم که یه گدایی ایستاده کاسه گرفته دستشو داره گدایی میکنه. پدر گفت پسرم این گدا برای چی اومده اینجا گدایی کنه؟ ببینید حرفت به جا زدن، موعظه به جا، سخن به جای خود گفتن، این مناسبت گویی خودش یک کلاسی داره که انسان مناسب حرف بزن. انسان اگر مناسب بگه و به جا بگه اثر میکنه. خیلی از بزرگان با گفتن یک شعر به جا کارهای مهمی رو صورت دادن. آقای وزیری داشتیم در یأس، کتابخونه معروف وزیری داشته، خیلی واقعا مرد با فضیلتی بوده، یه نامه نوشته بود برای یکی از رجال زمان طاغوت علیه لعنت و العذاب که از اون کمک خواسته بود برای این کتابخونه، اونا کمک نکرده بودن، یه بیت شعر نوشته بود. این یه بیت شعر چون مناسب بود و به جا گفته شده بود، سبب شده بود که اون فرد پاشده بود رفته بود یزد و تمام حوایج شرعی اون کتابخونه رو برآورده بود. اون یه بیت شعر این بود، میخوام مناسبت گویی، مناسبت خانی رو عرض کنم. نوشته بود که خدا نگیردشون دست روز مسکینی، که دست ما نگرفتند و میتوانستند. همین یه بیت، اون کار صورت داده بود. حالا مناسبت گفتن، پسرم بابا این گدایه با سی اومده اینجا با گدایی میکنه. خب با معلومه دیم گدا اومده گدایی کنه. خب پسرم ببین یه گدا به امید این که کسی عبور کنه خواب شیرین سحرش رو رها کرد، با شده اومده دم حرم امیرالمومنین ایستاد، کاسه گداییش هم گرفته دست، که شاید کسی رکش چیزی تو کاسش بندازن. پسرم میشه کسی سحر در خانه خدا بره و دست گداییشو در خانه دوست دراز کنه و با اون وعده‌ای که خدا به سحر خیزان و شب زنده داران داده دست او رو خالی از آستان خودش برگردونه؟ این کلام به جای این پدر در دل این پسر چنان اثر کرد که می نویسند تا شب آخری که پسر کاشف القطاع در حال حیات بود نافله شبش را ترک نکرد. غنیمت بدونید. شبهای دیگه بلند شدن سخت. حالا اگر حال این که سحر هم پاشید ندارید، ساعت 11:22 که بشود آغاز سحر است، یعنی ثلث آخر شب شروع میشه. از جلسه که تشریف میبرید منزلتون، نماز شبتون رو بخوانید و بخوابید. بذارید سبب بشه که اون شبی که ما را دفن میکنن و میرن، فشار قبر برای همه هست کاهشی باشه. در حدیث دیگر در امام باقر علیه السلام میفرماید: من اتم رکوعه لم تدخله وحشت القبر. فرماید حضرت کسی که رکوع تمام به جا بیاره، رکوع کامل داشته باشه، وحشت قبر، فشار قبر بر او وارد نمی شود. به رکوع کامل داشته باشه، اینطور نباشه که تا هنوز خم نشده فورا بلند شد و بره. خادم حرم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن که من رفتم بالای پشت بام حرم کنار گنبد امام رضا علیه السلام، زمستان برف میبارید. مرحوم شیخ حسنی میرفت اون بالا نماز میخوند و دعا میکرد و مناجات میکرد. شیخ حسنی اصفهانی مرحوم بن خودک، رفتم بهش بگم که آقا شیخ برف شروع شده، من اومدم در وا کردم، هر وقت خواستی بیا پایین. دیدم شیخ در حال رکوعه. رفتم نزدیک سحر اومدم بالای پشت بام ببینم شیخ اومده پایین یا نه. دیدم نه، شیخ حسنی هنوز در حال رکوعه و رکوعش رو به هم نزده. دیدم به اندازه نیم متر برف روی پشت مرحوم شیخ جمع شده اینجوری و شیخ در حال رکوعه و هنوز داره میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. فهمیدم از اون وقت که رفته به رکوع هنوز پا نشد. چه حالی داشتن اینها، بی خودی که به این مقامات نرسیدن. خواست رؤیت هلال کنه، رؤیت هلال ماه شوال رو به پسرش گفت برو بالا پشت بام ببین، و بالا پشت بام گفت که بابا ابرا اومدن نمیتونم ببینم که آیا شب اول ماه هست یا نه، ماه رو ببینم. فرموده بودن ای بی ارزه به ابرا بگو برن کنار، من میخوام ماه رو ببینم. بگو بابام میگه برید کنار، میخوام ماه رو ببینم. به ابرا خطاب میکنه، بابام میگه برید کنار. ابرا رفتن کنار، ماه رو عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من تو بندگی منو بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم، تو بنده من بشو من همه عالم رو بنده تو میکنم، تو مطیع من باش من همه هستی رو مطیع تو میکنم. بندگی کردم، فهمشم چشیدن نوش جانشون. مرحوم عاشق گفته بود که رفتم سر قبر مرحوم تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان، اول خیابان تبرسی مشهد، اونجا فاتحه خوندم، حتی گورستان یه عقربی دستم و چنان نیست داده، دستم داره میسوز. عاشق فرموده بودن که اون عقربه لونش رو گم کرد، برو همونجا اون ورتر از قبر یه سوراخی هستم، اون سوراخ بهش بگو. شیخ حسنی میگه بیا بیرون. میاد بیرون، تو همین دستت که زده، تو همین دستت بگیر عقربه رو ببرش پایین خیابان مشهد، حسین آباد گلشور، قبرستان قدیمی مشهد، فلانجا یه سوراخی هست این لونش اونجاست، ولش کن دستت هم خوب میشه. میگه اومدم طبق عادت عاشق رفتم دم سوراخ، گفتم شیخ حسنی فرموده بیا بیرون. اومد بیرون، گرفتم تو دست، تو همون دستی که زده بود، بردم اشتب لونش اونجا ورش کردم، دستم هم خوب شد، نه درد گرفت. ما بندگی نکردیم. حلوای لم ترانی تا نخوری ندانی. یکی از شاگردهای مرحوم از خسنوی اصفهانی مرحوم حافظیان بود،
ذریح امام رضا علیه السلام و طراحش این آقای حافظیان تقریبا 18 سال هندوستان و پاکستان ریاضت علمای غریبه کشیده بود تا اون لوح محفوظ رو ایشون نوشت. حالا بخوام من وارد این مقوله ها بشم. شیخ اسداللهی بود، خیلی اهل باطن اهل معنا، که استاد شیخ حسنعلی بود. شیخ حسنعلی فرمود فردا صبح بیا کارت دارم و صبح زود بیا کارت دارم، من معطل نکن. آقای حافظیان میگه من همراه آقای شیخ میرفتیم، یه قدر دیر شد، وقت وارد شدیم دیدیم شیخ اسداللهی رو به قبله خوابیده. همینجور که در وارد شدیم چشماشو کرد بالا، یه نگاهی کرد، گفت شیخ حسنعلی چرا دیر آمدی؟ منو معطل کردی، من منتظر تو بودم. یعنی گفت قابض الارواح اومده روح منو قبض کنه، من منتظر بودم تو رو ببینم، یه چیزی بهت بگم برم. عزرائیل آمده برای قبض روح من، اما تا مؤمن اذن ندهد قبض روح صورت نمیگیره. کسی مؤمن واقعی باشه. جمله رو گفت قبض روحش کردن. برای ما این خبر ها نیست، سر اون تو آخر طبیعته. انسان تا سرش تو آخر طبیعت باشه آدم نمیشه، که به جایی نمیرسه. از صبح تا شب فکر نمیه دوزار بیشتر پیدا کنه، از صبح تا به شب فکر تعین و تفاخر و زندگی مادی دنیای خودمون هست، که یه قدم دنبال معنویت رفتیم که حقایقش رو ببینیم. اینا حال عبادت داشته. ما یه شب قدر نمیخوابیم فردا چرت میزنیم. خدا هم همینجور، من یه ساعت کم بخوابم اما وضع روحیم به هم. یک سال نخوابید که لیلت القدر را درک کنه. مرحوم شیخ حسنی یه سال نخوابید. لیلت القدر خیر من الف شهر، چون لیلت القدر در میان لیالی سال گمه، متعین نیست که چه شبی. قطعا لیلت القدر 19 هم 21 هم شب 23 هم که خیلی احتمال بیشتره که لیلت القدر اون شب باشه، شب نیمه شعبان که شب تولد ولی یعصا علیه السلامه، که اون شب از شبهای مهم ساله، که نوع مردم به رقصبازی و کف زدن و رقصیدن و نمیدونم عیاشی و حرفا میگذرن. من شب نیمه شعبان باید شعبده باز بیارم به عشق امام زمان، شعبده بازی کنم و کف بزنم و برخص. خیلی از این حیات مذهبی ما متاسفانه اینجوری برگزار می شود، یا جشنای مذهبی ما متاسفانه می زنن دست جمعی گروهی می رخصند به عشق مبدی اثری است. اون شبی که احتمال لیلت القدر، چون لیلت القدر در لیالی سال گمه است، مرحوم عاشق هم دارم من می خواهم لیلت القدر رو درک کنم. یک سال تا سحر نخوابید هر شب، که یقینا لیلت القدر رو درک کرده باشه. خب باید بهش بدن دیگه، آقا زحمت کشیدن. به در وضع ما با ایشون همسایه بود در مشهد و همه رو بیامرزه، او رو هم بیامرزه، میگفت که اول صبح که میشد بابا از خونه میومدم بیرون، میدم مریضا در خونه شیخ حسنعلی صف کشیدن ایستادن، مریض های مختلف. به شیخ میگفت پدر من در تهران سکته کرده، قلبش از کار افتاده. شیخ دست میکرد تو جیبش یه انجیر خشکیده میداد، میگفت این انجیر رو بخور بابات خوب میشه. اون انجیر رو مشهد میخورد باباش تهران خوب میشه. از 7 سالگی رجب شعبان رمضان روزه میگرفته 3 ماه، پسر بالغ شده خواد روزه بگیره، مادر احمق نادان، بچه هم کوچکه، حالا زوده، حالا عروس داماد شدن تا 6 ماه نماز صبح نمیخونن، نماز نمیخونن. حاجا اینا جوانن، حالا اولش حالا بزنن برخصن، اینا جوانن، بعد انشاءالله نماز و دعا و گریه و دعا کنه پیر مرداست. یکی از چیزهایی که فشار قبر رو برمیداره صدقه است، و یه نماز مخصوصی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمان بر میت ساعتی سخت‌تر از شب اول قبر نیست. رحم کنید به امواتتون با دادن صدقه بر اونها، و اگر چیزی برای صدقه دادن نیافتید، یه نفر از بستگان و فامیلهاش دو رکعت نماز حضرت فرمود بخونه، رکعت اول بعد از هم سوره توحید رو دو مرتبه بخونه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره تکاثر رو 10 مرتبه بخونه، بعد از نمازم بگه اللهم صل علی محمد بعد محمد و بعد ثوابها الی قبر ذلک المیت فلان ابن فلان. خدا تخفیف میدهد بین انسانی که چنین نمازی براش هدیه بشه، خیلی اهمیت داره. پیغمبر فرمود در همون ساعت 1000 فرشته را خدا به سوی قبر اون میت میفرسته، در نزد هر فرشته یکی از جامعه های بهشتی و حله های بهشتی است که میرن سراغ اون میت. با خودت استبعاد نکنی ها، بگه یه آقای کسی بوده من گناهکارم بوده، دو رکعت نماز، همین دو رکعت نماز موفق نمیشن بخونن. چقدر از بستگانتون مردن؟ کدومتون برای بستگانتون نماز وحشت خونده؟ نوان نمیخونم. من وقتی منبرم تموم میشه نوان در مجالس کلی و در سطح ایران اینجوری به ولم میشه میگم وعجل اللهم فی فرج مولانا، دقت میکنم میدم اکثر مردم یه حمد و سوره ما میخونم، همه حمد و سوره که میگیم بخونین نمیخونه. دقت کردم در این موضوع اکثر یه حمد و سوره بره هموات، که خیلی هم به درد میخوره کارسازه ها، نمیخونه. که اینها برکات میاره. عالمی داشتیم در خیابان گرگان، مرحوم آیت الله حاج احمد قمی، پدر ایشون هم از علما مراجع بزرگ بودن، حاج احمد قمی، برمونه من یه شب رفتم تو فکر این فاتحه ها برای بابا اون میخونیم، حمد سوره میخونیم، اینها چگونه اون ور اثر میکنه. شب پدرم خواب بیدم، پدرم در خواب برام یه تشبیه قشنگی کرد، یه تشبیهی که تقریبا به ذهن داشته باشه. گفت بابا حمام های قدیم که یاد ده، حمام های قدیم بود خیلی گرم خیلی داغ، اون خزینه ها و اینها، تو بابا گاه وقتی اینقدر حمام ها داغ میشد که وقتی لای در باز میشد یه نفر وارد حمام میشد، یه نسیم خنکی که میومد، این کسی که تو حمام بود که داشت قلبش میگرفت کیف میکرد، از این نسیم خنک لذت میبرد. تو بابا این فاتحه هایی که برای ما میخونید، طلب مغفرتی که برای ما میکنید، در عالم برزخ مثل اون نسیم خنک دلنواز میماند که برای این میت عائد و واصل میشود و میرسد. نماز وحشت که بردید، دو رکعت نماز رکعت اول بعد از حمد، یه بار آیت الکرسی، در رکعت دوم بعد از حمد 10 مرتبه انا انزلناه میخونید. یکی از علمای ربانی، من حالاتشون رو میخوندم، مرحوم ملا فتلی سلطان آبادی که اهل سلطان آباد عراق بودن، ایشون فرموده بودن من عادتم این بود که هر شب دو رکعت نماز وحشت میخوند، هر شب. من گفتم علا کل حال هر شب یک موالی امیرالمومنین، یه محب امیرالمومنین از دنیا میره و ثوابش رو هدیه میکردم بر اون کسی که امشب از دوستان امیرالمومنین از دنیا رفته، و این بین خودم و خدا بود، هیچ کس نمیدونست. و اون روزی که دوستان منو دید گفت دیشب فلانی رو که فوت کرده بود آقای سلطان آبادی خوابش رو دیدم، بهش گفتم چطوری؟ گفت در تنگنای سختی بودم در عالم برزخ، ملا فتلی دو رکعت نماز خوند هدیه کرد، به برکت همون دو رکعت نماز منو از عذاب قبر و فشار قبر نجاتم داد، خدا پدرشو بیامرزه که چنین خیری برای ما رسوند و یاد ما کرد. این نماز وحشت ها دریغ نکنید، بخونید برای دوستانتون وقتی از دنیا میرن تا دیگران هم به یاد ما باشن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که دیگر از چیزهایی که فشار قبر رو برمی‌داره، اگر کسی 4 مرتبه مشرف بشود حج، من حج 4 حجج لم تصبه زقفة القبر، در خصال صدوق حدیث شریفش، کسی که 4 حج به جا بیاره فشار قبر به او وارد نمی شود. البته حج با پول حلال نه با پول ربا، نه اینکه چک مردم بیچاره پرداخت نکنی پول شبه داری بری حج بگه اللهم لبیک. چند سال پیش یه آقایی میشناختم با یکی از رفقای ما معامله کرده بود، چک بهش داده بود تو ایام ذی‌الحجه، خوشم رفته بود حج. این بیچاره اینجا مثل ماهی تو ماهیتابه کباب شده بود، چکا برمیگشت. این چکا هم که اینجوری کسی برگرده همش ترافیک ده خوش سر هم دیگه، تو چکای مردم هی چک میکشیم اینجوریه دیگه، یکی که برمیگرده همش به هم میخوره. اینجا بنده خدا غم و غصه اونجا میرفت منا میرفت سعی لبیک اللهم، دوست داشت امام زمان هم در طواف ببین. اما حج با پول حلا، پول پاکیزه، پول سسته رفته، پول ترتمیز، نه پول آلوده. در از هر سال هم میگن عمره، عمره رجبی هم هر سال میرن، خدا ازشون قبول کنه انشالله. یه حلال باشه خوب، اما اگر آلوده باشه، اگر پولهای لجن باشه، یا آقای مشرف میشه حج حاملش من میگفت، میگفت لوازم ترمز ماشین که حساسم از واقعا ها. حالا کسی مثلا میگه کلکی حقه بازی توی جنس دیگه میزنه، اما لوازم ترمز ماشین که اگر پاشو بذاره رو پدال ترمز نگیره بیچاره تو بیابون سر گردن خود شوزن و بچهش سقوط میکنند و میبینن، اون لوازم ترمز قلابی یعنی ایرانی درست میکنه، همه شو با مارک خارجی مردم بیچاره میفروشه. این آقا مشرف میشه حج، اونجا طواف میکنه، میگه لبیک اللهم لبیک، خدا میگه برو مرشون قیافت بده. مردن در روز جمعه، من مات یوم الجمعه کتب له براءه من زقطه القبر. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که روز جمعه دنیا برود فشار قبر از او برداشته می شود. دیگر از عواملی که تأثیر دارد در رفع عذاب، از قبل دستور این است که دو چوب تر را همراه میت دفن کنند. دو چوب تر مستحب اینه که می‌فرمان آقایان فقها چوب درخت خرما باشه، اگر نبود سدر باشه، اگر درخت سدر نبود چوب معمولی باشه. حالا اینها چه آثار یا اونور داره ما نمیتونیم اینا رو ادراک کنیم و بفهمیم. دستور به ما دادن، ما هم میپذیریم، رو چشمون میذاریم، بیان معصوم است، قطعا تأثیر دارد که فرمودند. دو تا چوب تر همراه او دفن بشود. دیگه داره که آب ریختن روی قبر میت، آب میفرمان از بالای سر بریزید تا پایین پا، باز از پایین پا آب بریزید بالای سر، بعد اگر مون وسط قبر هم بریزید. که محدث قمی رضوان الله علیه میفرماید که آب ریختن روی قبر میت همیشه خوب است. هر وقت میرید کنار مزار ارحام و بستگانتون روی قبر اونها آب بریز، که این تأثیر دارد. که داره امام صادق میفرماید یتا جا فا انول عذابو مادام نداف تراب، تا وقتی که رطوبتی در اون خاک قبر باشه عذاب از او برداشته میشود و دفع میشود. خوندن بعضی از سوره های قرآن کاهش میده عذاب قبر رو. امیرالمومنین فرمود هر کس در روز جمعه سوره نساء را بخواند از فشار قبر در امان باشد. در حدیثی که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس سوره یاسین رو که قلب قرآنه قبل از خواب و یا قبل از غروب بخواند از فشار قبر در امان. کس که به خواندن سوره زخرف مداومت کنه خداوند او رو در قبرش از فشار قبر و جانوران زمین ایمن میکند. حدیث نبوی داره کسی که هنگام خواب سوره تکاثر رو بخونه از سختی قبر ایمن میگردد. در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام داره کسی که سوره نون و القلم را در نماز واجب یا نافله بخواند خداوند او را از فشار قبر عذابش میده. باز حدیث داره سوره تبارک الملک رو بالای سر قبر میت بخوانن موجب رفع فشار و عذاب قبر از اون میشود. روایاتو دستورات دیگه هم ما داریم که این عذابها رو انشاءالله ازمون بردارد. خدایا به حق امام زمان ورود ما را به عالم برزخ، ورود به آل محمد قرار بده. بعضی اولیای خدا اینقدر اینها روحشون عظمت داشته که عظمت روح اونها به جسم هم اثر میگذاشت، لذا اجساد اونها هم بعد از مرگشون نپوسیده. از کسانی که جسدش سالم مونده بود و رفتن دیدن در زمان فتلی شاه قاجار، جناب ابن مواوی بود، شیخ ستون رضوان الله تعالی. سیل اومده و قبرشون رو خراب کرده بود، رفتن دیدن کفن پوسیده بعد از قرنهای متمادی، کفن پوسیده اما بدن صحیح و سالم. حتی دیدن رنگ حنایی که به انگشتان صدوق بوده، این رنگ حنا هم نرفته، بدن سالم، رنگ حنا هم سر انگشتان صدوق هست. عجیبتر این که دیدن یه دست ایشون ناخوناش قدری بلنده، یک دست ایشون ناخوناش کوتاست. چون یکی از دستورات اینه که ظاهرا روز دوشنبه است، اگه تهدید از من نباشه، یه دستتون رو ناخونش رو بگیرید، دستورینه که یه دست دیگه تون رو مثلا روز جمعه بگیره. این بزرگوار یه دستش ناخونش گرفته بوده، بعد عجل مهلت نداده، دیدن که یه دستش ناخونش کوتاه، یکی قدری بلندتر، و حناهایی که بر سر انگشتاش گذاشته بوده رنگش باقی مونده. این بود که دستور داد بالای مزار اون یک گنبد زیبا درست کردن. اگر آقا انسان اهل معنویت باشه، روح رو تقویت کنه، روح روی جسم اثر میذاره، جسم را هم بیمه میکند، نمیذاره جسم هم بپوسد و بگندد. انشاءالله این چشمای ما، من امیدم اینه، معتقدم بین است که چشمان ما در خانه قبر انشاءالله نگندد و نپوسد. چون حدیث داریم اول چیز که خراب میشه چشمه. وقتی که حدیثم برای جوان ها عرض میکنم، بعض جوان ها هستن مشتری یه شبه، نه بالا مشتری یه شبه ها، حالا یه شبه مثلا این منطقه مهمون بوده یا رفیقش در گوشش خونده که مثلا که بریم حالا اینجا امشب روزه، یا آقای حدیث میخونه، قال زلیخا یوسف ارفع راسک و انظر الیه، که سرت بلند کن به من یه نگاهی کن، ما احسن عینی که، چه چشمان قشنگی داری تو، با اون چشای خوشگلت به من یه نگاهی بکن. پاسخ داد یوسف سه روز بعد از قبرم بیا، مرگم بیا، قبر منو بشکاف، میبینی همین چشای خوشگل من خراب شده و روی گونه های من افتاده. من هیچ وقت به تو نگاه حرام نمی کنم، چون میدونم خاک قبر این دیدگان را پر می کنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهریارو. این دو بیتی رو میگن در بیمارستان گفته که وقتی چشماشو به اصطلاح عمل کرده بودن، بهش گفته بودن که تا یه مدت گریه نکن. این دو بیت رو گفته بود که خطاب با امیرالمومنین، جز یک نسب که از تو به خود بسته، چیستم من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما علی تو نیز مرانم زدر، که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم. خیلی زیبا آورده، خدا اونم رحمتش کنه. یکی از چشمایی که حدیث داریم آتن تا چشم قیامت گریه نمی کن. یکیش بی بی فاطمه فرمودن منصوب به حضرت زهراست، چشمی که بر مظلومی حسن من گریه کند و عشق برید. می دونید امام مجتبی علیه السلام خیلی مظلومن، از حضرت هم کم یاد میشه، کم صحبت میشه. امشب با اینکه شب میلادشونه، من یه عرض ادب مختصر نمیخوام خیلی گریه کنید، به همین اندازه که ما مشمول این عبارت شریف بشویم که انشاءالله چشم ما برای امام مجتبی گریه کرده باشه، که انشاءالله فردای قیامت چشم ما در صحرای محشر گریان نباشد. مرحوم آش خلی اکبر ترک رحمت الله علیه فرمودن که من هر ده شبی که منبر می رفتم، بنام این مدیه شب روزه ما مجتبی می خوندم. ده شب فرمودن تبریز رفتم منبر، میشنم خیلی منبر شیرینی داشتم، نشد نامی از این پسر مظلوم زهرا ببرم، دوست داشتم روز امام مجتبی بخونم، نشد، جور در نیومد که مصیبت ایشون رو بخونم. شب خوابیدم در عالم رویا بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت کردم، سلام کردم، دیدم بیبی زهرا از من ناراحتن. گفتم بیبی من نوکر حسینتم، چرا من ناراحتی؟ چی شده؟ فرمودن حاج شیخ مگر حسن پسر من نیست؟ یعنی چرا یادی از این پسر مظلوم من نمی کنی؟ آرزو دارم بگریم پشت دیوار بقی، با مژه جارو سازم خاک غبار بقی، آرزو دارم تو شمع محفل دلدارگان اشک ریزم در میان جمع زوار بقی، چار لال از گلستان نبی در آفتاب، لالم سوزد دلش بر خاک خونبار بقی، نقل میکنم مردی بود در مدینه هر وقت میخواست به امام رضا سلام بده روشو میکرد طرف تو میگفت السلام علیک یا غریب الغربا، نصیب شد اومد خراسان وقتی وارد سهل امام رضا شد شروع کرد گریه کردن، گفت من میگفتم تو غریبی پسر فاطمه، حالا اومدم میبینم چه سر و سرایی داری، چه گنبد زیبای طلایی داری، از این بعد هرگاه بخوام بگم غریب میرم کنار قبر امه بقی، به اونا میگم غریبی چه قبرتون زیر آفتا، چه کردن با این پسر مظلوم زهرا، حدیث داره حسنین اومدن محضر پیغمبر، بابا یا رسول الله ایام عید همه بچه ها لباس نو دارن اما ما لباس نو نداری، جبرئیل لازم شد یا رسول الله آقازاده ها رنگ لباسشون رو انتخاب کنن براشون بیارن، فرمودن حسنم چه رنگ لباسی دوست داری؟ بابا من رنگ سبز دوست دارم، حسین من رنگ لباست چی باشه بابا؟ بابا من رنگ سرخ دوست دارم، جبرئیل دوتا لباس بهش دیوم محضر پیغمبر، پیغمبر لباس و تن بچه ها میکرد، دید جبرئیل داره آرام آرام گریه میکنه، جبرئیل چرا گریه میکنی؟ گفت رنگ لباس بچه ها من و یه ماد یاد یه ماجرای انداخته، حسنت چه رنگ سبز انتخاب کرده،
مسمومش میکنن، تمام بدنش مثل همین لباس هم میشه، اما حسینت که رنگ سرخ و التخاب کرده تو دریای خون دست و پا میزنه. شفای همه مرزا، طفل مریض، مرزای ملتمس، پنج مرتبه آیه شریفه رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، بسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرام بالحسن ابن علي يا الله. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مبالغ فرج مولاي ما را در طرف فرما، ایدیه مشب ما را فرج ولی نعمتمون قرار بده، لباس فرج بر قامت رعنایش بپوشان، هرچه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازم فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را برای یاری و عزیز تربیت فرما، در ظل همایش مراجع اعظام مقام معظم رهبری تأیید فرما، شهداء عزیز امام بزرگوار ذوی حقوق حاضرین غریق رحمت فرما، مرزا لباس عافیت بپوشان، حوائج ما را امشب به دست کریم اهل بیت عنایت فرما، حسن عاقبت مرحمت فرما النبي وآله، ثم عجل وقرن في فرج مولاه.
أهل بيت مصطفى شرام بلدن بكم، أهل بيت مصطفى أي كريم ابن كريم أي مجتبى، میخوای از قول دلت راحت حرف بزنی؟ انگار اینجوری دارن جون میکنن بذار تا حرفامو راحت بزنن. امام حسن آقا جون من دیگه طاقت ندارم، رو دیوار خونتون سر میذارم، از روز اول ماه رمضون منتظر بودم بیایی آقا جون، نیمی از ما رمزون گذشت و من اومدم در خونت امام حسن. دل ندی از دست رفته عزیز دل. آقا جان بزا حرف آخر و الان میگم، دست خالی میری جان میرم اومدن تا از تو عیدی بگیرم. خونه امام حسین میشینم تا که برون در با کنی تا نماز و روزه ما امضا کنی. آقای من مادر خیلی تو رو دوست داره، سر تو آروم رو سینش میذاره. مادر امام حسن آقای من مادر خاطر تو خیلی میخواد، هر کجا اسم توه اونجا میاد. فرمون هر جا اسم حسنم باشه، صحبت حسنم باشه، جیگرم خنک میشه. میخواد جیگر خانم خنک بشه، دل خانم خنک بشه. آخه تو آقا جان، آخه تو چشم و چراغ مادری، محرم و شاهد داغ مادری. آقای من حرفایی که گفت محمد جان، حرفایی که به بابات علی نگفت درد دل میکرد برای تو میگفت. پسر بابادا به بابادا حرفی بزنی، اونطور که سعی جون روزه خوندن، حالا من جرأت میکنم لاغل تا اینجاشی بیام. آقا مادر تو کوچه زیر دست و پا هی میگفت عزیز من جلو نیا، اینا رحم ندارن. حسن جان برو دست برادر رو بگیر، باید از چشمای خواهر رو زبان حال امام مجتبی، چون روزه تو کوچه و اون اسرار